الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب همونطور که میدانید بناست که انشالله در فرصتی که باقی مانده در این 14 هفته ای که از ترم اول سال تحصیلی 1399-1400 باقی مونده کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیه آقای ایروانی رو بخوانیم. خب در بله بفهم اگر اجازه فهم همین رو توضیح میدم. اگر اجازه بفرمایید من همین کارو میخوام انجام بدم. آها بله. خب عرض به خدمتتون که در حوزه های علمی معمولا برای این دور از تحصیل از کتاب شریف روضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه استفاده میشه و طلاب اون کتاب شریف و عزیز و دقیق و علمی رو میخونه. خب که البته اون هم سختی خودشو داره، هم متنش یکم مشکله نسبت به مثلا همین دروس تمهیدیه، همین که در واقع مشکلاتی از جهت تفهیم مطلب ممکنه داشته باشه لذا و هم از جهت محتوا و محدوده درسی بعضا ممکنه مثلا محدوده ها باقی بمونه. اما خب چون شما قراره که در 2 سال تمام ابواب فقه رو به صورت نیمه استدلالی بخوانید، خاطر همین این کتاب انتخاب شد. اما کتاب شریف لمعه برای تقریبا 3 سال شما در حوزه‌های دیگه از پایه 4 روم تا پایان پایه 6 روم کتاب لمعه رو میخونم که 6 تا فقه میشه، فقه 1 تا 6 تقسیم بندی که داره. اما اگر که خاطرتون باشه من یه نکته رو قبلا هم توضیح دادم، الان باید چند تا نکته هم اضافه کنم، نکات مهم نیست قبل از اینکه بخوایم شروع به بحث کنیم. نکته اول این که سبک این کتاب سبک فقه نیمه استدلالی است. درسته که عنوان کتاب دروس تمهیدی یا فل فقه الاستدلالی است، اما سبک کتاب سبک نیمه استدلالی است. خب اینو یه بار من سر مختصر و نافع براتون توضیح دادم. ببینید ما 3 سبک کتاب نوشتن داریم: سبک نیمه غیر استدلالی نوشتن، نیمه استدلالی نوشتن و استدلالی نوشتن. توی غیر استدلالی که کتاب مختصر و نافع مرحوم محقق از جمله این سبک حساب میشه، مؤلف کتاب قصدش فقط و فقط بیان ابواب مسائل و فروعات فقهی است، بدون حتی بعضن بدون بیان اقوال یا ذکر دلیل. که دیدید تو مختصر نافع اصلا ما نه دلیلی برای مباحث بیان میکردیم و نه اقوالی. مثلا بعضی جاها مثلا تو مسئله مرحوم محقق میگفت فیه وجهان فیه اقوال، مثلا اقواه ما الاول، مثلا باز فقط ذکر عنوان قول بود، اونم عنوان قولی که خودشون قبول داشتن نه بقیه اقوال. پس ما تو فقه غیر استدلالی در حقیقت فقط ذکر حکم و فروعات مسئله رو در واقع انجام بدیم. اما تو فقه نیمه استدلالی یه مقدار از اون بیان محض مسائل و صرف بیان فروعات و مسئله فقهی فاصله میگیریم و سعی میشه که تو هر مسئله حداقل حس کنم دلیل اون مسئله ذکر بشه، ولو اینکه وجه استدلال به اون دلیل بیان نشه. بعضا ممکنه تو بعضی از فروعات و مسائل وجه استدلال و کیفیت استدلال بیان بشه، اما تو بعضی مسائل دیگه بیان نشه. به عنوان نمونه، مثلا در خدمت شما عرض بشود که در مثلا باب صلات، انشاءالله حالا امسال نمیخونید، این ترم نمیخونید، ترم آینده قرار انشاءالله کتاب صلات رو شروع کنید، کتاب صلات و کتاب طهارت. مثلا در این مسئله ای به جای این که مثلا فرض کنید میاد میگه که در شکیات نماز در شک بین 3 و 4 حمل بر 4 میکنید، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته میکنید. خب بعد خب یکی دوست مرسه خب دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این فتوا چیست؟ در کتاب نیمه غیر استدلالی اصلا دلیل بیان نمیشه، اما تو نیمه استدلالی بیان میشه به این صورت که مثلا یجب البنا علی الاربع و یحتاط مثلا به صلاتین یحتاط به رکعتین جالسن احتیاطن، 2 رکعت نماز احتیاط میخونه نشسته. خب دلیلش چیست؟ مثلا لر روایه یا لل اطلاق، لل عمومات، لل آیه، فقط عنوان دلیل ذکر میشه یا فقط لفظ روایت بیان میشه. مثلا میگه لعمومات الخلال فی الصلات. این نحوه از بیان فقهی بهش میگن فقه نیمه استدلالی. حالا جا به جا بریم جلو باز هم روشن میشه. مثلا تو کتاب البی خیلی هست، خیلی جاها استفاده میکنه مؤلف کتاب و این نحوه از استدلال. پس تو فقه نیمه استدلالی ما دیگه مسائل رو بسط نمیدیم، کیفیت استدلال و بچه استدلال رو به صورت مفصل مبسوط بیان نمی کنیم. اون چیزی که برای ما مهمه در حقیقت بیان مسئله و ذکر عنوان دلیل، نهایتا اشاره به بخشی از وجه استدلال. اما در فقه استدلالی برخلاف نیمه استدلالی کامل دیگه وجه استدلال بیان میشه و مفصلا مباحث بسط داده میشه. وجه استدلال، وجه تمسک به آیه، فقه الحدیث یک روایت، بحث سندی از اون روایت، بررسی عمومات حاکم بر یک مسئله، بررسی ادله عقلی وارد شده در مسئله و موضوع. این سبک از فقه نوشتن رو میگن فقه استدلالی، فقه استدلالی کامل. مثلا عنوان نمونه از این جنس کتاب، کتاب جواهر الکلام مرحوم نجفی صاحب جواهر، معروف به صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی. این سبک در واقع کامل بررسی، یا مثلا تو این رنج باز مثلا توی بحث کتاب خدمت شما عرض کنم کتاب البی، کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری این چنینه. خب شما میبینید اونجا مفصل بحث میکنن، روایات، آیات، عمومات همه رو میارن بررسی میکنن، اشکال، جواب، برگشت، اقوال بررسی میشه. خب به این میگن فقه استدلالی کامل. پس بنابراین ما بدونیم که داریم چی میخونیم، این مهمه. پس ما داریم فقه نیمه استدلالی میخونیم، به خاطر همینی که کل فقه توی 3 جلد جمع شده. وگرنه این کسی بخواد یه دور فقه بنویسه به صورت استدلالی کامل، مثلا مرحوم صاحب جواهر کتاب جواهر و کلامشون 43 جلده، 43 جلد کتاب نوشتن. یه دوره فقه به صورت استدلالی واقعا عریض و طبیعی میشه. عرض به خدمتتون که این از این مسئله. مسئله بعدی که مهمه باید بهش دقت بکنیم، که من این رو بخشیش رو اشاره کردم در مختصر و نافع، بعضی دوستان بودن بعضی دوستان نبودن، جلسه امتحان تشریف داشتن به خاطر امتحان ذکر ممالک. علی ای حال اونجا بیان کردیم، گفتیم که این تقسیم بندی میان ابواب فقهی، این که اول کتاب طهاره میاد، بعد صلات میاد، بعد زکات، خمس، صوم، حج، کتاب امر معروف نهی از منکر، کتاب جهاد، و بعد یه دفعه وارد کتاب عقود میشه، کتاب معاملات میشه، کتاب البیع، کتاب الزمانه، کتاب مزارعه است، مزاربه است، مصافات، کتاب الحواله است و انواع اقسام معاملات، و بعد از اون وارد خدمت شما عرض بشود که کتاب النکاح میشه، کتاب طلاق میشه، کتاب طلاق رو بررسی میکنه، بعد احکام صید و ذبیحه رو میگه، احکام لغته رو بیان میکنه، بعد از اینها وارد کتاب الارث میشه، و بعد از کتاب الارث کتاب الحدود و دیات و قصاص. این سیری که الان عرض کردم که به صورت مختصرم بیان کردم، اکثر کتاب های فقه همشون در واقع اینطوری هست، به همین تبویبی که الان عرض کردم کتاب رو نوشتن. خب وجه این تبویب چیه؟ چرا مثلا اول کتاب البیع نیومده؟ چرا از ابتدا کتاب طهاره اومده؟ چرا با کتاب خدمت شما عرض کنم که کتاب الارث اول شروع نشده؟ توضیح دادیم. هر کسی یادم اون جلسه دوستان آقای رسالت بودن، آقای اخلاقی بودن، دوستان هر کدوم وجهی توضیح دادن. گفتیم که وجه غالبش این نکته ایست که عرض کردیم که یک تبویبی برای مباحث فقهی وجود داره، و اون اینه که عمل به عنوان، یه دقت بکنید، من اینو دستبندیش هم نوشتم، اگر بشه اینجا بتونم براتون نمایش بدم یه بار دیگه که پیداش کردم. بله، عرض به خدمتتون که من اینو ببندم دوباره باز میشه، میترسم که باز نشه دوباره، زحمت کشیدیم براش. خب خدا رو شکر. عرض به محضر نورانی شما و بزرگواران که بسازم فایل رو. بله، همونطور که مشاهده میفرمایید، من بیشتر از این زوم نمیشه، زوم بشه خراب میشه. ببینید رفقای عزیز، ما در احکاممون و در شریعتمون دو نوع عمل داریم. عملی که شارع مقدس واجب میکنه و در واقع به ذمه مکلف میذاره، و عملی که قرار انجام بشه، و هر کدوم یکی از اون اقسام و انواع حکم تکلیفی یا وجوب یا حرام یا استحباب یا کراهت یا اباحه، اینهایی که مفصلا بحث کردیم دیگه، اینها دو حیث میتونن داشته باشن، یا همراه با قصد قربتن یا بدون قصد قربتن. قصد قربت رو باید مفصل تو اصول بحث کنیم، یکی از مباحث مهمی که توی علم اصول مطرح میشه و خیلی هم بحث میشه، بحث چالش برانگیزی هم هست، بحث همین قصد قربت. مثلا قصد قربت چیست؟ آیا وجودش در واجبات لازمه یا نه؟ بعضی از اعمالی که وجود دارن همراه با قصد قربتن، بعضی از اونها بدون قصد قربتن. اگر عملی همراه با قصد قربت باشه بهش میگن عبادت. مقصود از قصد قربت یعنی که اون عمل لله و فی سبیل الله مخلصن خالصن الالله باشه، کسی دیگه در اون دخالت نداشته باشه، به قصد نزدیکی به خدا باشه. البته از قصد قربت معانی متفاوتی وجود داره. اما این معنایی که عرض کردم پیش پا افتاده ترین و دم دستی ترین تعریف و معناست. خب پس اون عملی که قصد قربت داشته باشه بهش میگن عبادت. عمل اگه قصد قربت نداشته باشه خودش حالاتی پیدا میکنه. در عبادت کتاب و طهارت، کتاب و صلات، کتاب و صوم، کتاب و زکات، کتاب و خمس، کتاب و حج، اینها جزء عبادات محسوب میشه. این توشون قصد قربت شرطه، در وضو، در نماز، در روزه، در زکات، در خمس، در حج، اینا قصد قربت شرطه چون عبادت. کتاب‌های فقهی ما بر اساس این تبویب عبادت و غیر عبادت باب بندی شدن. خب اگر که عمل قصد قربت نداشته باشه خودش حالات مختلفی پیدا میکنه. من دیگه وارد حالاتش نمیخوام الان فعلا بشم. به اون عملی که قصد قربت ندارد اصطلاحا میگن معامله بالمعنى العام. معامله بالمعنى العام، اون کسی میپرسه معامله بالمعنى الاخص چیست؟ اگر تو این تقسیم بندی دقت بفرمایید نوشتیم اون عملی که قصد قربت نداره یا از جنس تعهده، توش تعهد وجود داره، یک طرفینی هستن، یک قراردادی اتفاق میفته، یا طرفین نیستن، یه طرف است اما تعهده، یا تعهد نیست. اگر تعهد باشه یا از جنس عقد است یا ایقاع است، اگر عقد باشه یا بیع است یا غیر بیع، اگر بیع باشه میشه معامله بالمعنى الاخص. پس دقت بفرمایید وقتی که ما میگیم که ما یک عبادات داریم، یک معاملات داریم و بعد تقسیم بندی میکنیم و میگیم که فقه ما در واقع فقه عبادات هست و فقه معامله، خیلی میشنوید آقا فلانی درس خارج داره فقه عبادات، فلانی درس خارج داره فقه معاملات. مقصود از عبادات عملی که قصد قربت داره، لذا شامل این کتاب ها و باب هایی است که اینجا نوشتیم. اما وقتی کسی میگه مثلا طرف فقه معاملات داره، این معاملات 4 تا اصطلاح داره، باید ببینیم منظورش از اون معامله چیست. الان در لسان قوم وقتی از فقه معاملات سخن به میان میاد بیشتر و غالبا مقصود معامله بالمعنى الاخص، یعنی کتاب البیع. اما معاملات به معنای دیگر هم اومده، اون معنایی که الان به مقام ما کارایی داره و فایده ما داره بر ما، معامله بالمعنى العام، یعنی شامل هر عملی که قصد قربت ندارد. لذا از اول جلد 2 این کتاب دروس تمهیدیه شروع میشه معاملات تا پایان جلد 3. یعنی از کتاب البی، فرست کتاب رو نگاه کنید الان که کتاب جلوتونه، از اول کتاب البی شروع میشه، از کتاب البی ادامه پیدا میکنه، کتاب الاجاره ادامه بحث ماست، بعد از کتاب الاجاره کتاب زمانه، کتاب مزارعه است، کتاب مساقاته، کتاب الحواله است، کتاب شرکته، کتاب الوصیته، الی آخر کتاب الدین. همینجور برید 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 تا میرسه به جلد 3، کتاب الارث، کتاب خدمت شما عرض می‌شود که حدود، کتاب قصاص دیات، الی آخر. اینها همه میشن معامله بالمعنى العام که شامل عملی است که قصد قربت نداره. حالا خود همین معامله بالمعنى العام باز دوباره فروز و فروع دیگری پیدا میکنه، اصطلاحات دیگری داره. معامله بالمعنى الاخص داریم که مقصود خود بیعه، معامله بالمعنى الخاص داریم که به اون دسته از عملهایی گفته میشن که قصد قربت ندارن، تعهد دارن، عقد هستند اما غیر از بیع هستند، مثل کتاب اجاره. اجاره معامله بالمعنى الخاصه. یه سری معاملات هم هستن که قصد قربت، یعنی عملهایی هستن که قصد قربت ندارن، تعهد دارند اما ایقاعن، یعنی یه طرفه هن، عقد نیستن، دو طرفه نیستن. خب اونجایی که ایقاع باشن بهش میگه معامله بالمعنى العام، مثل کتاب و طلاق. طلاق یه طرفه است برخلاف نکاح. نکاح میشه معامله تعهددار عقد غیر بی تو نکاح دو طرف است دیگه، هم ایجاب میخواد هم قبول میخواد، اما تو طلاق اینطور نیست. خب این از این مطلب. بعضی وقتا هم تعهد نداره، یعنی عمل هست قصد قربت ندارد اما تعهد هم ندارد، مثل احکامی که وجود داره در بحث صید و ذبایح و حدود و دیات و قصاص و ارث و اینها، بحثایی است که اونجا در واقع مطرحه. پس بنابراین این تبدیلی که صورت گرفته بر اساس تفکیک میان معاملات و عباداته. این که ما در کتاب دروس تمهیدیه و بقیه کتاب ها مثل کتاب شرح لقمه میبینیم، این تبدیبه از شروع عبادات تا سر کتاب البی. حالا این کتاب البی توی کتاب های دیگه شروعش عنوانش متفاوته. مثلا توی کتاب خدمت شما عرض بشود که دروس تمهیدیه میگه کتاب العقود، توی کتاب لقمه میفرماید کتاب المتاجر، توی مختصر خوندیم فرمود کتاب المکاسب. عنوان‌های متفاوتی داره، حالا وارد نمیخوام این بحث بشم که کدوم عنوان بهتره، این هم خودش لهو بحثون، این بحث مفصل و طویلی داره، ظاهرا خیلی فعلا ثمره برای ما نداره. علی‌ها پس این تبدیب بر اساس این نکته‌ای بود که عرض کردم، اینم مهم بود، یعنی باید دقت کنید این تقسیم بندی که ما انجام دادیم من کمتر جای دیدم که این نوشته شده باشه یا بیان شده باشه. خب این از این نکته. نکته سومی که میخوام عرض بکنم که نکته خیلی مهم نیست و اون تفاوت ادله و جنس ادله است که در عبادات و معاملات استفاده میشه. اگر همینجا سوال دارید بفرمایید، چون این نکته سوم نکته مهمیه، وسطش نباید مطلب دیگه بیان بشه. ظاهرا نکته بفهم. خب عرض به خدمتون که ببینید این نکته که میخوام عرض بکنم نکته مهمی است، و اون این که جنس ادله معاملات با جنس ادله عبادات متفاوته. ما معتقدیم که ادله عبادات ادله تأسیسی هست، برخلاف ادله معاملات که ادله امضایی هست یا نهایت ادله تهدیدی هست. اینا خیلی با هم تفاوت. حالا یعنی چی؟ ببینید عزیزان، در عبادات این مسئله هستش که ادله‌ای که وجود داره و اساساً مسائلی که مطرح میشه همه اینها جدیدن، یعنی شارع مقدس مسائلی رو مطرح کرده که تا قبل از این در میان اون طیف و مخاطبی که دین اسلام برای اونها ابلاغ شده وجود نداشته و معنا و مفاد و مدعای جدیدی رو بیان کرده. تا قبل از اینکه دین اسلام بیاد ما نماز به این کیفیت نداشتیم، تا قبل از اینکه دین اسلام بیاد ما حج به این کیفیت نداشتیم، قبل از اینکه دین اسلام بیاد زکات و خمس و صوم به این کیفیت و خصوصیات و شرایط و ویژگی ها نداشتیم، اما تا قبل از اینکه دین اسلام بیاد مردم به همین صورتی که الان دارن خرید و فروش میکنن قبلا هم خرید و فروش میکردن، مردم به همین صورت که الان دارن خونه اجاره میدن قبلا هم خونه اجاره میدادن. چیز جدیدی برای ما نیاورد شارع مقدس نسبت به معاملات. تو عبادات چرا؟ تو عبادات همه جدید بودن. خب این از این نکته. پس بنابراین هر چیزی که از سنخ عبادت باشه و هر دلیلی که مسئله ای از مسائل عبادی رو بخواد توضیح بده اون دلیل دلیل تأسیسی است. چرا دلیل تأسیسی است؟ یعنی چی دلیل تأسیسی است؟ تأسیسی است به این معنا که داره بیان میکنه و اساس مسئله ای رو توضیح میده که قبلا نبوده، داره تأسیس میکنه. صلات تا قبل از ظهور دین اسلام به معنای دعا، کلمه صلات به معنای دعا بوده. از امروز اصلا این صلات رو وضع کردن برای این عمل خاص، همینطور که زکات و خمس و حج و اینا. اصلا خمسی نبوده، زکاتی نبوده. پس نشون میده که ما تو عبادات با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم. لذا تو بحث عبادات خیلی فقها تاکید میکنن که ما توقیفی باید عمل کنیم. توقیفی یعنی چی؟ یعنی هر جا شعار حرف زده. چرا تا اونجا باید ما هم حرف بزنیم؟ چرا باید تا اونجا حرف بزنیم؟ چون شعار در عبادات اساساً رویکرد جدید و نوعی بیان کرده است که تا قبل از این نبوده. لذا ادله ادله تأسیسی هم. برخلاف معاملات، شارع نیومده بیع جدید به ما بده، شارع نیومده اجاره رو به عنوان یه عقد جدید برای ما توضیح بده. شارع همون بیع و اجارهی که در زمان جاهلیت بوده رو امضا کرده، گفته منم اونو تایید میکنم. نهایتا تهدید کرده. یعنی چی تهدید کرده؟ گفته من اون بیع رو امضا میکنم به شرطی که ربا نباشه. این ربا نباشه میشه تهدید همون بیعی که اندل اقلا بوده. لذا تعبیر میشه که ادله، دقت بفرمایید، لذا تعبیر میشه که ادله معاملات همه ادله امضایی ان، یعنی امضاء آن چیزی هستن که اندل اقلا وجود دارن. اگر خداوند متعال در قرآن میفرماید احل الله البیع، خداوند بیع را حلال کرد، مقصودش بیعی نیستش که خودش آورده، مقصود همون بیعیه که اندل اقلا وجود داشته. مقصود اینه که منشاره همون بیع اندل اقلا و العرف رو امضا و تایید میکنم، گاهی اوقات هم تهدید میکنم. تهدید به معنای محدود کردن، یعنی واسهش حد میذارم، میگم بیع به شرطی که ربا نباشه، بیع بشه همین بیع درسته به شرط اینکه جهالت در ثمن نداشته باشه. پس دقت بفرمایید، این خیلی نکته مهمیه که ادله ما در معاملات ادله امضایی هم. تأیید و تهدید ما اندل عرف و الاغلا هستن، قرار نیست تأسیسی صورت بگیره، قرار نیستش که یک تعاریف جدید، مفاهیم جدیدی که تا قبل از این نزد عرف و اغلا وجود نداشته بیان بشه. این جنس کار تو معاملات. اما تو عبادات اینطور نیست، شما با مفاهیم جدید اصلا نبوده قبل از این، خمسی نبوده، زکاتی نبوده با این اصطلاح و با این حدود و شرایط و خصوصیت. این نکته خیلی مهمیه که باید دقت بکنیم. اینم از این مسئله. یه نکته چهاری وجود داره که حالا من اونو تردید دارم که الان بخوام بگم، چون ما هنوز وارد مباحث فقهی نشدیم، منتظرم یه مقدار که وارد بشیم اینو براتون به عینه و ملموس توضیح بدم. این ادله حل شد آقایون، مهم بودا، بفرمایید. چشم براتون میذارم. این بحث ادله تأسیسی و امضایی بودن مهم بود آقایونا. اینو اگر جای ابهام داره، ایراد داره، بفرمایید که حلش کنیم، اگر نه که بریم مرحله بعد. بفرمایید. عرض کردم در عموم ادله معاملات امضایی هن، بعضی وقتا تهدیدی هن. تهدیدی میشه همین چیزی که شما میگی. خب یعنی میگه آقا من همه حقوق شراکت و اینها رو قبول میکنم، اما بعضی جاها خودم هم حرف دارم، که میگیم تأسیسیان اینجا امضاییان، امضاییان من حیث المجموع، یعنی کلیات و شاکله اصلی معاملات از طرف عقلا میاد. شارع یا امضا میکنه، تایید میکنه، یا نه تهدید میکنه. اصلا بعضی وقتا چیز جدیدم ارائه میکنه، مثل همین حق شفعه. این به معنای این نیستش که نفی بشه آوردن چیز جدید، اما میخوایم بگیم ماهیت ادله معاملات ادله امضاییه. حتی بعضی از مسلک های فقهی حق شفعه رو مثلا باز عقلایی چیز میکنن، تبیین و تعریف میکنن. یعنی باز یکی از ادله شون، حالا برسیم تو حق شفعه انشالله اونجا مفصل بحث میکنم. جانم نخیر، نه همش که به ربوی نبوده. بله بله خب نه اینطور نبوده. ببینید باز این هم باید تفسیر داره، شأن نزول داره. مسئله اینه که اون موقع این بی با این ماهیت عرفیش نزد عقلا وجود داشته. یکی از موارد بی ربوی بوده، بعد اونها برای این که غلظت کار رو بالا ببرن و بگن بی ربوی اشکال نداره، میگن بی مثل ربا، نه ربا مثل بی. این نشون دهنده این نیستش که وجه غالب بی اون موقع بی ربوی بوده. نشون دهنده اینه که اون موقع کسانی بودن که ربا رو انجام میدادن، اما برای اینکه توجیه کنن که ربا بیه، میگفتن بی مثل رباه، نه ربا مثل بیه. این از اون جهته. خوندید دیگه تو بلاغت تشبیه معکوسه. تشبیه معکوس یک جهتش اغراق و در واقع غلو در مسئله است. چرا؟ چون میخوان عادی جلوه بدن. مثل کاری که الان میکنن، میگن آقا سر قضیه همجنسگرایی، مثلا میگن که همجنسگرایی یک گرایشه، یک دگرباشیه. اونایی که اینطوری فکر نمیکنن غیر عادی هن. دقت میکنید؟ دارن برعکسش میکنن. میگن کسی که این دگرباشی رو قبول نداره غیر عادیه، نه اینا که اینطوری هن، اینا عادی هن. شما غیر عادی. خب این نشون میده که یعنی مثلا توی جوامع اونها ازدواج جریان نداره؟ نه، ازدواج عادی هم هست، ازدواج خاک بنسری هم هست. مفهومش این شکلی، نمیدونم تونستم مفهوم رو برسونم بهتون یا نه. خدا رو شکر. پس دقت بفرمایید که اینم نکته مهمی بود که ما ادلمون توی ادله معاملات غالبا ادله امضایی هست. ممکنه ادله هم داشته باشیم، ابوابی مسائل داشته باشیم که اینها تأسیسی باشن، مثلا حق شفعه. البته باز اونم تفسیر عقلایی داره، اونو منکر نمیشم، اما غالب ادله عقلایی ادله معاملات ادله امضایی هست. خب تا همینجا کفایت میکنه. انشالله یه مباحثه سر همین مباحث با هم دیگه یه بار دیگه بحث کنید. ممکنه ابهام وجود داشته باشه تو این مسئله، این رو یک دقتی بفرمایید و سر همین تقسیم بندی این که برای مباحث فقهی بیان کردیم و جمع بندی انجام دادیم و جزوشو نوشتیم، این همیه مباحثهی بفرمایید. انشالله فردا دیگه وارد متن دروس تمهیدیه بشیم. دروس تمهیدیه جل دومش از کتاب البی شروع میشه. عنوانی که آقای ایروانی حفظه الله برای این کتاب بیان کردن برای این بخش از کتاب، کتاب العقود گذاشتن، کتاب عقدها. و خدمتتون عرض بشود که شما این رو توی کتاب مختصر با عنوان کتاب المکاسب دیدید. مکاسب محرمه شروع کرد، بعد وارد کتاب البی شد. اینم این نکته. و انشالله ما تا سر کتاب الزمان قراره که در واقع خدمت شما باشیم، که تقریبا حدود 150 صفحه میشه. بعد از کتاب زمان محدوده انشاءالله ترم آینده شما هستش. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشیم.